به نام خدا، محمد مهدی بهفراد هستم. با هم کتاب طرز فکر اثر خانم دکتر کارول دوک رو میخونیم. فایل صوتی شماره 23 صفحه 189 در خدمت شما هستم. حالا کسایی که این کتاب رو تأخیر میشنون، خیلی براشون این حرف من موضوعیت نداره، اما از کسایی که دارن مرتب گوش میکنن عذرخواهی میکنم. این هفته گذشته من یه کاری داشتم که مشغلم زیاد بود و نتونستم بخونم. این هفته سر اتفاقاتی که افتاد خورده تأخیر افتاد و انشالله سعی میکنیم مرتب بریم کتاب رو تا انتها و دیگه تمومش کنیم. در فصل 6 بودیم، روابط، طرز فکرها در روابط عاشقانه، که چیزی ازش نمونده تموم میکنیم و بعدم تو همین فایل صوتی وارد فصل 7 میشیم. چه کاری میتوان انجام داد؟ کودکان معمولا به تنهایی نمیتوانند قلدرها را متوقف کنند، به ویژه هنگامی که قلدرها گروهی از هواداران را به خود جذب میکنند. اما مدرسه ها با تغییر طرز فکر میتوانند این کار را انجام دهند. فرهنگ مدرسه ها اغلب طرز فکر ثابت را ترویج میکند یا حداقل آن را قبول میکند. آنها میپذیرند که بعضی از بچه ها نسبت به دیگران احساس برتری میکنند و احساس میکنند که حق دارند آنها را آزار و اذیت کنند. همچنین بعضی از بچه ها را ناسازگار با بقیه در نظر می گیرند که برای کمک به آنها کار کمی می توان انجام داد. اما برخی از مدارس به وسیله مبارزه با فضای قضاوت و ایجاد فضای همکاری و بهبود شخصی، کاهش چشمگیری در میزان قلدری به وجود آوردند. استن دیویس، درمانگر، مشاور مدرسه و مشاور، برنامه ضد قلدری ایجاد کرده است که جواب می دهد. برنامه دیویس که بر اساس کار دان الویس، محققی در نروژ است، به قلدرها کمک می‌کند تا تغییر کنند. از قربانیان حمایت می‌کند و سبب می‌شود که تماشاگران به کمک قربانیان بروند. در عرض چند سال، قلدری فیزیکی در مدرسه‌ها 93% و اذیت کردن 53% کاهش یافته است. دارلای کلاس سومی چاق و بی دست و پا و نازک نارنجی بود. او چنان هدف مناسبی بود که نیمی از کلاس او را مورد آزار قرار دادند، او را می زدند و هر روز او را با نامهای جدید می خواندند و سعی می کردند در کسب تایید یکدیگر از هم پیشی بگیرند. چند سال بعد به خاطر برنامه دیویس قلدری ها متوقف شده بود. دارلا مهارت های اجتماعی و حتی دوستان بهتری به دست آورده بود. سپس دارلا به مدرسه راهنمایی رفت و پس از یک سال بازگشت تا آنچه را که اتفاق افتاده بود گزارش کند. همکلاسی هایش در مدرسه ابتدایی در طی این دوران سخت از او حمایت کرده بودند. آنها به او کمک کردند تا دوست پیدا کند و در برابر همسالان جدیدش که می‌خواستند او را آزار و اذیت کنند از او محافظت کردند. همچنین دیویس قلدرها را هم به تغییر کردن تشویق می‌کرد. در واقع برخی از بچه‌هایی که در مدرسه به پشتیبانی دارلا شتافته بودند، آنهایی بودند که پیشتر او را آزار و اذیت داده بودند. کاری که دیویس انجام داد این است: اول، در حالی که به نظم و انضباط با ثباتی تأکید می‌کرد، قلدرها را به عنوان یک فرد مورد قضاوت قرار نمی‌داد. هیچ انتقادی از ویژگی‌ها نمی‌شد. در عوض هر روز با آنها احساس راحتی و پذیرفته شدن در مدرسه را می‌داد. سپس هر قدمی را که در جهت درست برداشته می‌شد تحسین می‌کرد. اما دوباره افراد را مورد ستایش قرار نمیداد، بلکه تلاش آنها را تحسین میکرد. متوجه هم که دور از دعوا بوده اید و این به من میگوید که در حال تلاش برای برقراری رابطه دوستانه با دیگران بوده اید. میتوانید ببینید که دیویس دانش آموزان را مستقیم طرز فکر رشد هدایت میکند. او به آنها کمک میکند تا اقدامات خود را به عنوان بخشی از تلاش برای بهبود ببینند. حتی اگر این تغییر از جانب قلدرها عمدی نبوده است، آنها اکنون ممکن است سعی کنند تا چنین کاری انجام دهند. استن دیویس کار ما در مورد ستایش، انتقاد و طرز فکر را در برنامه خود گنجانیده است و این جواب داده است. این نامه را از او دریافت کردم. دکتر دوک عزیز، پژوهش شما به طور اساسی شیوه کار من با دانش آموزان را تغییر داده است. من تا کنون از شیوه های مختلف استفاده از زبان برای دادن بازخورد به افراد جوان نتایج مثبتی دریافت کردم. سال آینده کل مدرسه ما به ابتکار عملی را آغاز می کنند که بر اساس بازخوردهای رشد انگیزه برای دانش آموزان ایجاد کنند. با احترام، استن دیویس. همچنین هیمگینات، روانشناس مشهور کودک، نشان می‌دهد که چگونه معلمان می‌توانند قلدرها را از قضاوت کردن به سوی بهبود و دلسوزی هدایت کنند. این نامه ای از یک معلم به پسر قلدر 8 ساله‌ای در کلاسش است. توجه کنید که معلم نمی‌گوید که او فرد بدی است و با استفاده از کلمات بزرگانه و با درخواست از او برای مشاوره دادن و با اشاره به رهبری او احترام را نشان می‌دهد. جی عزیز، مادر اندی به من گفته است که پسرش امسال بسیار ناراحت شده است. توهین‌ها و طرد شدن‌ها او را غمگین و تنها کرده است. من نسبت به این وضع احساس نگرانی می‌کنم. تجربه تو به عنوان رهبر کلاس احتمالاً باعث شد که من برای مشاوره به تو رو کنم. من توانایی تو را برای همدردی با کسانی که رنج می‌برند می‌ستایم. لطفاً پیشنهادهایت را درباره اینکه چگونه می‌توانیم به اندی کمک کنیم برای من بفرست. با احترام، معلم تو. خدای خیلی با کلاس رفتار میکنن دیگه. نامه اینطوری به بچه 8 ساله اصلا من میتونم متن رو بخونم. در مقاله‌ای در نیویورک تایمز در مورد قلدری از اریک هریس و دیلان کالیبلت به عنوان دو نوجوان ناسازگار نام برده میشود. این درست است، آنها سازگار نبودند، اما هرگز نمی‌شنوید که به قلدرها ناسازگار و ناجور بگویند، چون این گونه نبودند. آنها هماهنگ بودند، در واقع فرهنگ مدرسه را تعریف و بر آن حکمرانی می‌کردند. این تصور که برخی از مردم حق دارند دیگران را مورد خشونت قرار دهند تصور سالمی نیست. استن دیویس اشاره می‌کند که به عنوان یک جامعه ما این ایده را که مردم حق دارند سیاهان را بکشند و زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند رد کردیم. چرا این ایده را قبول می‌کنیم که مردم حق دارند فرزندان ما را مورد خشونت قرار دهند؟ با انجام این کار همچنین به قلدرها توهین می‌کنیم. به آنها می‌گوییم که فکر می‌کنیم قابلیت بیشتری ندارند و شانس کمک به آنها برای تبدیل شدن به افرادی تواناتر را از دست می‌دهیم. خب، خلاصه فصل که مثل همیشه با تیتر طرز فکر خود را رشد دهید عملا فصل رو به پایان میبره. 1. آیا پس از طرد شدن احساس قضاوت شدن، تلخی و کینه‌توزی میکنید؟ یا احساس صدمه دیدن میکنید و در عین حال به بخشش، یادگیری و حرکت رو به جلو امیدوارید؟ به بدترین طرد شدنی که تا کنون داشته اید بیاندیشید. تمامی احساسات را حس کنید و ببینید آیا می توانید آن را از دیدگاه طرز فکر رشد ببینید؟ چه چیزی از آن یاد گرفتید؟ آیا به شما یاد داد که در زندگی چه چیزی می خواهید و چه چیزی نمی خواهید؟ آیا به شما چیزهای مثبتی یاد داد که در روابط بعدی مفید باشد؟ آیا می توانید آن اشخاص را ببخشید و برای آنها آرزوی خوشبختی کنید؟ آیا از تلخی رهایی یافتید؟ رابطه عاشقانه ایدئال خود را مجسم کنید. آیا شامل سازگاری کامل، عدم اختلاف، عدم سازش و عدم سخت‌کوشی بود؟ لطفاً دوباره فکر کنید. در هر رابطه‌ای مسائلی به وجود می‌آید. سعی کنید آنها را از دریچه طرز فکر رشد ببینید. مشکلات می‌تواند عاملی برای ایجاد درک و صمیمیت بیشتر باشد. به شریک زندگی خود اجازه دهید تفاوت‌های خود را بیان کند. با دقت گوش دهید، با صبوری و دلسوزی در مورد آنها بحث کنید. احتمالاً از صمیمیتی که ایجاد می شود شگفت زده می شوید. 2. آیا شما هم مثل من سرزنش کننده هستید؟ برای یک رابطه خوب نیست که همه چیز را به شریک زندگی خود نسبت دهید. موریس خود را ایجاد کنید و در عوض او را سرزنش کنید. همکنون بهتر است در این جهت کار کنید که نیاز به سرزنش کردنتان را درمان کنید. از فکر کردن در مورد خطا و سرزنش عبور کنید. به من فکر کنید که من هم در حال انجام دادن آن کار هستم. 3. آیا خجالتی هستید؟ پس واقعا به طرز فکر رشد نیاز دارید. حتی اگر این کار کم روی شما را درمان نکند، کمک خواهد کرد تا تعاملات اجتماعیتان بدتر نشود. دفعه بعدی که وارد رابطه اجتماعی می شوید، به این چیزها فکر کنید. چگونه مهارت اجتماعی را می توان بهبود داد؟ و تعاملات اجتماعی برای یادگیری و لذت بردن و نه برای قضاوت هستند. به تمرین کردن آنها ادامه دهید. خب، وارد فصل 7 میشیم. والدین، معلمان و مربیان، طرز فکرها از کجا می آیند؟ هیچ پدر و مادری نمی اندیشد که در این فکرم که امروز چه کاری می توانم انجام دهم تا فرزندانم را خراب کنم، تلاششان را نابود کنم، آنها را از یادگیری دلسرد کنم و موفقیت آنها را محدود کنم. البته که نه، آنها فکر می کنند من هر کاری می کنم همه چیزم را می دهم تا فرزندانم موفق شوند. با این حال بسیاری از کارهایی که انجام می‌دهند نتایج عکس به بار می‌آورد. قضاوت‌های مفید آنها، درس‌های آنها و تکنیک‌های ایجاد انگیزه آنها اغلب پیام اشتباه می‌فرستد. در واقع هر کلمه و عمل پیامی می‌فرستد. به کودکان، دانش آموزان یا ورزشکاران می‌گوید که چگونه در مورد خودشان فکر کنند. این می‌تواند یک پیام طرز فکر ثابت باشد که می‌گوید تو ویژگی‌های دائمی داری و من آنها را قضاوت می‌کنم، یا می‌تواند پیام طرز فکر رشد باشد که می‌گوید تو فردی در حال پیشرفت هستی و من به رشد تو علاقه‌مند هستم. میزان حساسیت کودکان به این پیام‌ها و میزان نگرانیشان در مورد آنها قابل توجه است. هیمگینات، حکیم با فراست پرورش کودک در دهه 1950 تا 1970 میلادی، این داستان را می‌گوید. بروس در سن 5 سالگی با مادرش به مهد کودک جدیدش رفت. هنگامی که آنها وارد شدند، بروس به نقاشی‌های روی دیوار نگاه کرد و گفت: چه کسی آن تصاویر زشت را کشیده؟ مادر او با عجله به تصحیح او پرداخت. وقتی که تصاویر آنقدر زیبا هستند، خوب نیست که با آنها زشت بگویی. اما معلم او می‌دانست که منظور او چیست. او گفت: اینجا لازم نیست که تصاویر زیبا بکشید. اگر دوست داشته باشید می توانید تصاویر معمولی بکشید. بروس لبخند بزرگی به او زد. معلم به سوال واقعی او پاسخ داده بود. برای پسری که نمی تواند به خوبی نقاشی بکشد چه اتفاقی می افتد؟ سپس چشم بروس به ماشین آتش نشانی شکسته ای افتاد. او آن را برداشت و با لحن حق به جانبی گفت: چه کسی این ماشین آتش نشانی را شکسته است؟ مادر او دوباره با عجله گفت: برای تو چه فرقی میکند که چه کسی آن را شکسته است؟ تو اینجا کسی را نمیشناسی. اما معلم او متوجه شد. او گفت: اسباب بازی ها برای بازی کردن هستند. گاهی اوقات میشکنند. این اتفاق میافتد. دوباره به سوال او پاسخ داده شد: چه اتفاقی برای پسرانی که اسباب بازی ها را میشکنند میافتد؟ بروس با مادرش خداحافظی کرد و رفت تا اولین روز مهد کودکش را آغاز کند. اینجا جایی نبود که در آن او را مورد قضاوت قرار دهند یا به او برچسب بزنند. میدانید ما هرگز به این پیام‌ها حساسیت بیش از حدی نشان نمی‌دهیم. چند سال پیش من و همسرم دو هفته را در پروونس در جنوب فرانسه سپری کردیم. همه با ما فوق‌العاده بودند، بسیار مهربان و بسیار سخاوتمندانه. اما در آخرین روز برای نهار به سوی ایتالیا رانندگی کردیم. هنگامی که به آنجا رسیدیم و یک رستوران خانوادگی کوچک پیدا کردیم، اشک روی صورتم جاری شد. احساس خیلی خوبی پیدا کردم. به دیوید گفتم: میدونی وقتی در فرانسه با تو خوب بودن احساس میکنی که آزمون را با موفقیت گذرانده ای، اما در ایتالیا هیچ آزمونی وجود ندارد. پدر و مادرها و معلمانی که پیام‌های طرز فکر ثابت میفرستند همانند فرانسه هستند، و پدر و مادرها و معلمانی که پیام‌های طرز فکر رشد میفرستند همانند ایتالیا. بیایید با پیامی شروع کنیم که والدین به کودکان خود انتقال می‌دهند. اما می‌دانید آنها پیام‌هایی نیز هستند که معلمان می‌توانند به دانش آموزان و مربیان به ورزشکارانشان ارسال کنند. پدر و مادرها و معلمان، پیام‌هایی درباره موفقیت و شکست. اما پیام‌هایی در مورد موفقیت، این زیر ساب تایتل دیگه، تایتل دوم، پیام‌های در مورد موفقیت رو شروع کنید. به پیام‌های مثال زیر گوش کنید. تو اونو به سرعت یاد گرفتی، تو خیلی باهوشی. با آن نقاشی نگاه کن مارتا. آیا او پیکاسوی بعدی است؟ او کیست؟ تو خیلی با استعدادی، حتی بدون مطالعه نمره الف گرفتی. اگر مثل اکثر پدر و مادرها هستید، این پیام ها را حمایت کننده و بالا برنده عزت نفس می دانید. اما با دقت تر گوش کنید. ببینید آیا می توانید پیام دیگری بشنوید؟ این پیامی است که کودکان می شنوند. اگر چیزی را با سرعت یاد نگیریم، یاد نگیرم باهوش نیستم. باید سعی کنم هر چیز دشواری را نقاشی کنم، در غیر این صورت آنها مرا به عنوان پیکاسوی بعدی نمی‌بینند. بهتر است ترک تحصیل کنم، وگرنه آنها فکر خواهند کرد که با استعداد نیستم. درباره آن چگونه می‌اندیشم؟ فصل 3 را به یاد بیاورید. در مورد والدینی که همه ستایش ها را به کودکان خود مبذول می‌کردند به این امید که آنها را به اعتماد به نفس و موفقیت تشویق کنند، چگونه فکر می‌کردم؟ تو خیلی باهوش هستی، تو با استعدادی، مثل یک ورزشکار با استعداد طبیعی هستی. و من فکر کردم یک دقیقه صبر کنید، آیا این بچه های با طرز فکر ثابت نیستند؟ یعنی بچه های آسیب پذیری که دائما غرق در این مسائل هستند؟ آیا صحبت مداوم درباره هوش یا استعداد بچه ها را، همه بچه ها را در خصوص آن وسواس‌تر نمی کند؟ به همین دلیل قصد داریم آن را مورد مطالعه قرار دهیم. پس از انجام 7 آزمایش با 100 نفر از کودکان به برخی از شفافترین یافته هایی دست یافتیم که تا کنون دیده ام. ستایش هوش کودکان به انگیزه و عملکرد آنها آسیب می رساند. چطور می تواند این گونه باشد؟ آیا کودکان دوست ندارند تحسین شوند؟ بله، کودکان عاشق تحسین شدن هستند و به خصوص دوست دارند به خاطر هوش و استعدادشان تحسین شوند. این واقعا باعث ترقی و درخشش خاص آنها، اما فقط برای لحظه ای می شود. لحظه ای که با مشکلی مواجه می شوند، اعتماد به نفس آنها از بین می رود و انگیزه آنها به پایین ترین حد ممکن می رسد. اگر موفقیت بدان معناست که آنها باهوش هستند، پس شکست به این معناست که کند ذهن هستند. این به خاطر طرز فکر ثابت است. این صدای مادری است که اثرات تحسین خیر خواهانه هوش را بیان می کند. می خواهم تجربیات واقعی زندگی خودم را با شما به اشتراک بگذارم. من مادر یک کلاس پنجمی بسیار باهوش هستم. او به طور مداوم در آزمون‌های استاندارد مدرسه در ریاضی، زبان و علوم در بالاترین رتبه قرار می‌گیرد، اما مشکلات جدی در مورد عزت نفس داشته است. شوهرم که او هم فرد باهوشی است، احساس می‌کرد که پدر و مادرش هرگز به هوش او ارزش نگذاشتند و او با تلاش برای ستایش و تحسین باهوش بودن پسرمان اقدامات زیادی برای جبران آن کرده است. در طی سال‌های گذشته در تردیدم که این کار باعث ایجاد مشکل شده است، چرا که پسرم در حالی که در مدرسه به راحتی از دیگران پیشتاز است، تمایلی به تلاش کردن برای کارها یا پروژه های سخت‌تر ندارد. همانطور که مطالعات شما نشان می‌دهد، چرا که آن موقع فکر خواهد کرد که باهوش نیست. او دیدگاه اغراق شده ای از توانایی هایش نشان می دهد و ادعا می کند که می تواند بهتر از بقیه عمل کند، هم از نظر فکری هم در فعالیت های فیزیکی. اما هیچ تلاشی در چنین فعالیت هایی نمی کند، چرا که البته در صورتی که شکست بخورد در هم می شکند. و این صدای یکی از دانش آموزان دانشگاه کلمبیای من است که داستان خود را بیان می کند. بیاد دارم که اغلب به خاطر هوش و نه بابت تلاش هایم مورد ستایش قرار می گرفتم و به تدریج از چالش های دشوار گریزان شدم. در کمال تعجب این فراتر از چالش های علمی رفت و حتی به چالش های ورزشی و احساسی رسید. این بزرگترین ناتوانی یادگیری من بود، یعنی گرایشی که عملکرد را به عنوان بازتابی از شخصیت ببینم و اگر نتوانم چیزی را فوراً انجام دهم از آن کار اجتناب کنم یا با تحقیر با آن برخورد. میدانم مقاومت در برابر این نوع تحسین شدن تقریبا غیر ممکن است. میخواهیم عزیزانمان بدانند که بابت موفقیت‌هایشان آنها را تحسین و از آنها قدردانی می‌کنیم، حتی اگر به دام افتاده باشیم. روزی به خانه آمدم و دیدم شوهرم دیوید مسئله بسیار دشواری را که برای مدتی ما را گیج کرده بود حل کرده است. قبل از اینکه جلوی خودم را بگیرم با هیجان گفتم تو نابغه‌ای. نیازی به گفتن نیست، به خاطر کاری که انجام داده بودم وحشت کرده و همانطور که ترس و وحشت در چهره من گسترش یافت، او با عجله برای اطمینان بخشی من گفت میدانم که منظور تو در شیوه طرز فکر رشد بود و منظورت این بود که به دنبال راهکارها گشتم، دل سرد نشدم، همه راه حل ها را امتحان کردم و در نهایت جواب را پیدا کردم. در حالی که لبخند خوشایندی بر لب داشتم گفتم دقیقاً منظورم همین بود. اینقدر راجع به طرز فکر رشد و ثابت تو خونش حرف زده که شوهرش هم سریع فهمیده که آقا نه نه نه، من فهمیدم که تو منظورت همون حرفایی که دوست داری بزنی بود. با مزه بود. ارسال پیام در مورد فرایند و رشد. پس راه جایگزین تحسین کردن استعداد یا هوش چیست؟ اطمینان بخشی دیوید سرنخی به ما می‌دهد. یکی از دانش آموزانم چیزهای بیشتری به ما می‌گوید. آخر هفته به خانه رفتم تا خواهر 12 ساله‌ام را که به خاطر مدرسه به وجد آمده بود ببینم. از او پرسیدم برای چه تا این اندازه هیجان زده ای و او گفت در آزمون مطالعات اجتماعی 102 گرفتم. شنیدم که اون عبارت را 5 بار در آن آخر هفته تکرار کرد. در آن لحظه تصمیم گرفتم که آنچه را که در مورد این وضعیت زندگی واقعی در کلاس یاد گرفته بودیم به کار ببرم. به جای ستایش هوش یا نمره او، از او سوال‌های پرسیدم که باعث شد او را متوجه میزان تلاشی کنم که برای مطالعه صرف کرده و چگونگی پیشرفتش را نسبت به سال قبل دریابد. سال گذشته نمرات او با جلو رفتن سال هر روز بیش از پیش افت می‌کرد. بنابراین فکر کردم که باید مداخله کنم و در آغاز امسال او را به مسیر درست هدایت کنم. آیا این به معنای آن است که زمانی که فرزندانمان کاری را به صورت عالی انجام می‌دهند نتوانیم با شور و شوق آنها را تحسین کنیم؟ آیا باید سعی کنیم از تحسین موفقیت آنها جلوگیری کنیم؟ اصلاً این فقط بدان معناست که باید از نوع خاصی از تحسین کردن دوری کنیم. تحسینی که هوش یا استعداد آنها را مورد قضاوت قرار می‌دهد، یا تحسینی که نشان می‌دهد ما به هوش یا استعداد آنها به جای تلاشی که صرف آن کار کرده اند افتخار می‌کنیم. می‌توانیم تا جای آنها را تحسین کنیم که در روند رشدگرا باشد و به خاطر آن چیزی باشد که از طریق تمرین، مطالعه، پشتکار و استراتژی‌های خوب بدان دست یافتند و به شیوه ای در خصوص کارشان از آنها سوال کنیم که تلاش و انتخابهایشان را مورد تحسین و تمجید قرار دهد. آن تکالیف بسیار زیاد و پیچیده بود. واقعا تمرکز تو به پایان رسوندن آن تحسین میکنه. این تصویر رنگهای بسیار زیبایی دارد. درباره آنها به من بگو. تو فکر زیادی صرف این مقاله کرده ای. این واقعا باعث میشود که شکسپیر را به شیوه جدیدی درک کنم. شور اشتیاقی که صرف این قطعه پیانو کرده ای به من احساس شادی واقعی میدهد. وقتی آن را مینوازی چه احساسی پیدا میکنی؟ به تازگی خیلی هیجان زده بودم که متوجه شدم هیمگینات پس از کار مادام العمرش با کودکان به نتیجه مشابهی رسیده است. باید تلاش و دستاوردهای کودک را ستایش کرد، نه ویژگی‌های شخصیتی وی را. گاهی اوقات افراد مواظبند که در مورد فرزندانشان از تعریف و تحسین رشدگرا استفاده کنند، اما پس از آن با شیوهی که در مورد دیگران صحبت می‌کنند آن را خراب می‌کنند. شنیدم که پدر و مادرها در مقابل فرزندانشان می‌گویند او همیشه بازنده است، او ذاتاً نابغه است، یا او کودن است. هنگامی که کودکان میشنوند که چگونه والدینشان دیگران را با طرز فکر ثابت قضاوت میکنند، این امر موجب انتقال طرز فکر ثابت میشود و آنها با تعجب میگویند آیا من بعدی هستم؟ این هشدار در خصوص معلمان نیز صدق میکند. در مطالعه ای به دانش آموزان یک درس ریاضی را آموزش دادیم و با بیان تاریخ ریاضی، یعنی داستانهایی در مورد ریاضیدانان بزرگ، آن را جذاب‌تر کردیم. برای نیمی از دانش آموزان ریاضیدانان را به عنوان نوابغی که به راحتی به اکتشافات ریاضی خود دست یافتند معرفی کردیم. این به تنهایی دانش آموزان را به طرز فکر ثابت سوق داد و این پیام را ارسال کرد: افرادی وجود دارند که باهوش به دنیا می آیند و همه چیز برای آنها آسان است. بعد از آنها بقیه شما قرار دارید. برای نیمی دیگر از دانش آموزان ریاضیدانان را به عنوان افرادی معرفی کردیم که علاقه و شور زیادی به ریاضی داشتند و در نهایت به اکتشاف بزرگ دست یافتند. این امر دانش آموزان را در طرز فکر رشد قرار داد. پیام این بود: مهارت و موفقیت ها از طریق تعهد و تلاش حاصل می شوند. پیام هایی که کودکان از اظهارات بی منظور ما برداشت می کنند شگفت آور است. یک نکته دیگر در مورد تمجید و تحسین کردن. هنگامی که به کودکان می گوییم وای تو اون رو خیلی سریع انجام دادی، یا نگاه کن تو هیچ اشتباهی نکردی، چه پیامی ارسال میکنیم؟ به آنها میگوییم که آن چه تحسین میکنیم سرعت و کمال است. سرعت و کمال دشمن یادگیری موارد دشوار هستند. اگر فکر میکنید زمانی باهوش هستم که سریع و کامل باشم، بهتر است هیچ کار چالش برانگیزی انجام ندهم. خب زمانی که کودکان ما یک تکلیف مثلا یک مسئله ریاضی را بدون به سرعت و بدون اشکال انجام می‌دهند چه باید بگوییم؟ باید تحسینی را که شایسته آن هستند انکار کنیم؟ بله، هنگامی که این اتفاق می‌افتد می‌گویم او حدس می‌زنم که بیش از حد آسان بود، برای اتلاف وقتت عذرخواهی می‌کنم، اجازه بده کاری انجام دهیم که بیشتر از آن یاد بگیری. صفحه 199. ممنون که منو همراهی می‌کنید. ادامه فصل 7 رو در فایل صوتی بعدی در خدمتتون خواهم بود.